بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمن إنه ينتقم من هنا وعليه من التقوى أعرض كنم ك بحثمون رسید به بحث واجب ظهور و اثرات ظهور. در بحث حجیت و اصالت ظهور گفتیم که باید چند تا مسئله رو روشن کنیم. یک، این که اصلا ظهور یعنی چی؟ توضیح دادیم که ظهور عبارت است از اون مدلول تصدیقی که در مواجهه با یک متنی به ذهن ما میرسه و جناب آقای شهید صدر در مرتبه بعد گفتش که این ظهور راه های کشف و راه های وصول داره، یعنی ما میتونیم از طریق راه هایی به این ظهور برسیم. لذا دوتا راه پیشنهاد کردیشون. اولیش این بود که مطابقت کنه مدلول تصدیقی با اوزون له، و دوم این که مطابقت کنه مراد جدی با مراد استعمالی، در اون صورتی که ما ظهور برامون شکل میگیره. و نکته بعدی که توضیح داده شد این بود که اصلا معنای این که میگیم ظهور حجت است چیست؟ یعنی چی ظهور حجته؟ معناش چی؟ که شریصه از فهمود که این که میگیم ظهور حجته در واقع بیان این مطلبه که ما میتوانیم از باب این که ظهور مربوط به دلیل لفظی است، در تفسیر دلیل لفظی به این حجیت ظهور اخذ کنه و برای ما حجیت شرعی داره، یعنی یصح الاحتجاج عند العقلا، که در مقام کشف مراد شارع در ادله لفظیه بتوانیم به این حجیت ظهور به ظهور اخذ کنیم. که بعد شاید صد گفتش که این ظهور که میگیم اینجا یعنی نتیجه این که میتوانیم در مقام کشف مراد شارع به ظهور اخذ کنیم که این معنای حجیت ظهوره، نتیجهش اینه که اینجا ما یک اصلی داشته باشیم تحت عنوان اصل اصالت ظهور. خب این اصالت ظهور انقدر برای ما کاری داره که خب در تمام مباحث لفظی ما کاربرد داره. با عنوان نمونه برای تکرار دوباره عرض میکنم، مثلا ما در بحث موضوع له صيغه ام، موضوع له اطلاق و عموم به این نتیجه رسیدیم که موضوع له صيغه ام نسبت ارسالی است، به این نتیجه رسیدیم که موضوع له اطلاق شمول است، موضوع له عام شمول ذکر ایجابی است با ذکر یک سری الفاظی. خب ما میایم وقتی یک اطلاقی عمومی صیغه امری در کلام میبینیم که در واقع دلیل لفظیه، برای اینکه بتونیم مراد متکلم و شارع رو به دست بیاریم از اصالت ظهور استفاده میکنیم. میایم میگیم که این کلام از شارع صادر شده، شارع در مقام بیان بوده، قرینه ای مثلا نیورده، مراد استعمالی و مراد جدی شارع مطابقت میکنه با همون موضوع له و این اطلاق اینجا مثلا به همون معنای شموله. این کارایی اصالت ظهور برای ماست. حالا جا به جا در انشالله فقه که برسیم این اصالت ظهور خودشو نشون میده. و در مرحله بعد ما دلیل و به عنوان مستند برای حجیت اصالت ظهور مطرح کردیم، دلیل رو گفتیم که یه صغرا کبراست، اصل مدعا این بود توی اون دلیل حجت ظهور که چرا ظهور حجت است. گفتیم که ما میدیدیم در سیره صحابی اهل بیت و اصحاب اهل بیت که اینها در تفسیر متن شریعت در کتاب و سنت از اصالت ظهور استفاده میکردن. خب و این استفاده اصحاب اهل بیت در مرعا و مسمع اهل بیت علیهم السلام بوده، یعنی اونها میدیدن که اینها دارن استفاده میکنن. اگر اخذ به اصالت ظهور و حجیت ظهور یک عمل اشتباهی بوده، اینها باید حق داشتن و باید اعتراض میکردن و مخالفت میکردن که شما به این اصالت ظهور عمل نکنید. خب حالا که ما میبینیم در لسان روایات هیچ اعتراضی، هیچ مخالفتی از سوی اهل بیت علیهم السلام نسبت به عمل اصحاب به حجیت ظهور و اصالت ظهور در سیره اونها در کشف معنای کتاب و سنت وجود نداره، هیچ مخالفت و اعتراضی وجود نداره، این عدم وجود مخالفت و اعتراض خودش به معنای تأییده. حالا انشالله یکی از بحثایی که در آینده باید بررسیش بکنیم بحث همین بررسی سیره های عقلایی و سیره های متشرعه است که ملاک حجیت یک سیره چیست، چی میشه که مثلا یک سیره، یک روشی که چندین سال با ما بوده این واسه حجیت و اعتبارش میشه. حالا علی حال مفصل تر شوشالا توی حلقات بعدی بررسی میکنیم، اما فی الجمله خب این دلیلی است که آقای صدر آورده. گفتیم که یه دلیل دیگه هم ایشون میاره که اون دلیل دیگه رو من همین الان اسمشون میگم، حالا توضیحش ایشالا وقتی که خواستیم بحث اصلی خودش رو بخونیم. دلیل دیگه ای که آقای صدر میاره بنای عقلاست، که حالا توضیح بنا عقلا چیست، سیره عقلا چیست و در واقع حدود و سقورش رو هم باید بیان کنیم که انشالله سر جای خودش که اونجا رسیدیم. ایشون میگه که ما با همین بنا عقلا و سیره عقلا هم میتوانیم حجیت ظهور رو اثبات میکنیم. و در مرحله بعد آقای صد گفتش که خب حالا ما متوجه شدیم، هم دلیل حجیت ظهور رو فهمیدیم، هم خود ظهور رو فهمیدیم، هم راه های کشفش رو فهمیدیم، مفاد اصالت ظهور رو هم فهمیدیم که وقتی میگیم ظهور اصالت دارد یعنی چی، یعنی در چه مرحله‌ای ما میتوانیم به این اخذ کنیم. ایشون میگه که خب من همه اینا رو متوجه شدم، برای شما هم توضیح دادم، اما باز این سوال میمونه. سوال من این سوال آقای صدرینه، میگه آیا ما وقتی با یه متن مواجه میشیم همیشه اینطوریه که این متن به راحتی برای ما قابل تفسیره؟ به عبارت دیگه دارم سوال عزیزم، سوال بحث بعدی رو تولید میکنم. سوال اینه آیا وقتی من با این متنی مواجه میشم همیشه به راحتی میتونم بگم که این لفظ در این معنا ظهور داره، یا اینکه نه بعضی وقتا ممکنه متن من اصلا ظهور نداشته باشه، مجمل باشه، یا اینکه نه متن مجمل نیست اما متن لحاظ معنوی احتمالات متعدد داره و من به راحتی نمیتونم بگم که این لفظ و این متن و کلام در مثلا معنای شماره یک ظهور دارد و در معنای شماره دو ظهور ندارد. خب آقای صدر میگه که همین که شما مواجهتون با متن مواجهه یکسانی نیست. یعنی چی یکسان نیست؟ یعنی ممکنه بعضی وقتا متنتون مجمل باشه، خب بعضی وقتا متنتون به گونه‌ای باشه که فقط یه معنا ازش فهمیده میشه و بعضی وقتا ممکنه متنتون به گونه‌ای باشه که چند معنا از اون فهمیده میشه. ما باید حالات اصالت ظهور نسبت به وضعیت و صورت‌های متن رو و کلام رو بررسی کنیم. گاهی اوقات کلامی که از طرف شارع به ما رسیده کلامی است که نص است، گاهی اوقات مجمل است، گاهی اوقات هم ظاهر است. این ظاهر است فرق میکنه با اثرات ظهور رو تاکید میکنه که واقعا متفاوتن. خب ما جلسه گذشته وضعیت اثرات ظهور توی کلامی که نص هست رو بررسی کردیم. اول توضیح دادیم، گفتیم که نص اصلا یعنی چی؟ گفتیم نص عبارت است از کلامی که صرفا یک معنا و یک احتمال به ذهن میاد از اون. همون معنا برای ما برای اخذ بهش کافی است و اصالت ظهور اینجا مفادش میگه که شما لفظ رو باید به اون معنا هم کنی و بر اساس اون معنا تفسیر کنی. که مثال هم دادیم، مثل حلل الله البیع و حرم الربا، که خب این مثال معروفی هم هست. میگن که این تو این آیه شریفه این کلام از طرف شاره که صادر شده یک معنا بیشتر نداره و اونم حرمت ربا و حلیت بیعه، براتر از اون چیزی نیست. پس همین رو هم میکنیم و میگیم که اینجا این کلام ظهور در این معنا داره. این که دیروز مفصل خواندیم. اما گاهی اوقات رفقای عزیز کلام ما مجمله، یعنی لفظی که کلامی که در متن کتاب و سنت وجود داره این کلام مجملی است. خب مجمل است یعنی چی؟ این واز مهم. مجمل است یعنی چی؟ مجمل است یعنی این که لفظی که در کلام اومده این لفظ دارای احتمالات مختلف معنایی است. اما این احتمالات مختلف معنایی و اینکه لفظ دارای چند معناست به گونه ای که رابطه معانی با لفظ یکسانه و ما هیچ قرینه ای هم نداریم که بگیم مثلا لفظ در اینجا ترجیحش اینه که این معنا رو داشته باشه یا لفظ ترجیحش اینه که معنای دیگری داشته باشه. خود در این صورت میگن کلام ما کلام مجملی است. یکی از مواردی که کلام مجمل واقع می شود اینه که شما تو کلامتون مشترک لفظی داشته باشید. لفظی که مشترک لفظی است یعنی چی؟ مشترک لفظی است، مشترک لفظی چی بود تو مهد خوندیم؟ مشترک لفظی عبارت بود از لفظی که دارای معانی متعدده و این تو این معانی متعدد هیچ یک وضعش بر دیگری تقدم نداره. حالا اگر توی کلام یک مشترک لفظی اومد هیچ قرینه ای هم وجود نداشت که بگه منظور از این مشترک لفظی کدوم یکی از این معانیشه، در اون صورت اینجا میگن لفظ ما کلام ما مجمل است. اصالت ظهور هم نمیتونه کاری بکنه اینجا. ما حتی با اصالت ظهور هم نمیتوانیم کلام رو از اجمال در بیاریم. خب پس چیکار باید بکنیم؟ اینجا دیگه کلام به حال خودش رها میشه مگر اینکه بعداً بتونیم قرینه برای تفسیر این کلام مجمل پیدا کنیم و الا این کلام مجمل خواهد بود و اصالت ظهور هیچ کارایی نداره. پس ما توی نص میگفتیم اصالت ظهور میاد کمک میکنه تفسیر میکنه، توی کلام مجمل میگیم اصالت ظهور نمیتونه کاری انجام. گاهی اوقات هم هستش که ما کلامی که باهاش مواجه میشیم و از شارع مقدس صادر میشود این اصطلاحاً کلامی است که ظاهر است. کلام ظاهر یعنی چی؟ کلام ظاهر یعنی که در داخل اون کلام و در داخل اون جمله و قضیه الفاظی به کار رفته که این الفاظ از لحاظ احتمال معانی دارای چند تا احتمال، اما مثل حالت قبل نیست که هیچ قرینه‌ای برای ترجیح یک معنا بر دیگری وجود نداشته باشه. از نظر قرائن و شواهد ممکنه که یه معنا نسبت به سایر معانی قرینه داشته باشه و ترجیح داشته باشه و به لفظ نزدیکتر باشه. خب اگر همچین وضعیتی وجود داشته باشه ما در این صورت باید به کمک
اون قرائن که اصطلاحاً شهید صدر به اون قرائن میگه سیاق جمله، یعنی ما باید به کمک سیاق جمله که عبارت باشه این سیاق جمله از قرائن حالیه و مقالیهی که متکلم وقتی داره صحبت میکنه به اونها کلامش رو چکار میکنه؟ تکیه میده. باید به وسیله اون قرائن متوجه بشیم که این لفظی که از این متکلم صادر شده که چند تا معنا داره، کدوم معنا مراد جدی متکلمه. اگر تونستیم با قرائن تشخیص بدیم که یکی از این بذارید تموم کنیم، حالا اگر که سوال داشتید در خدمتون هست. اگر تونستیم تشخیص بدیم که با قرائن حالیه یا مقالی، قرائن حالی یعنی چی؟ یعنی از حال متکلم هینی که داره صحبت میکنه یا در واقع وضعیتش، تأییدهایی که ممکنه بکنه، سکوت متکلم، و یا مثلا خدمتتون عرض کنم قرائن مقالی یعنی خودش همونجا بیاد قرینه بیاره توضیح بده که منظور من چیه. اگر توانستیم به هر طریقی متوجه بشیم که مقصود متکلم از بیان این لفظ یکی از اون معانی است، در اون صورت اصالت ظهور میاد میگه که شما باید به همون معنایی که قرینه داره اخذ بکنید و کلام شما در همون معنایی که سیاق باهاش همراهه حجت هست و ظهور داره. به این میگن جریان اصالت ظهور در کلامی که ظاهر است. ظاهر است یعنی چی؟ این احتمالات معنایی متعدد توش میده که ما میتوانیم یک رو بر دیگه ترجیح بدیم. خب یه مثال برای همین بزنیم. میگه که آقا فرض کنید یه متکلمی میگه که هر روز به سمت دریا برو، هر روز به سمت دریا برو. ما وقتی که این جمله رو میشنویم اولین نکته‌ای که ممکنه به ذهنمون برسه در اینکه خب مقصود متکلم از اینکه داره میگه هر روز برو به سمت دریا، آیا منظورش اینه که هر روز من برم کنار دریا وایسم، یا اینکه نه منظورش اینه که مثلا داره اینجا مجازی حرف میزنه، میگه که از طرفی من میدونم که ما خدمتتون عرض کنم که توی لسان خودمون خب دریا رو برای بیان دریای علم هم به کار میبریم، خیلی هم به کار میبریم. این تو ذهن من این احتمال رو ایجاد میکنه که شاید منظورش این که میگه هر روز به سمت دریا برو، مقصودش از دریا اینجا دریای واقعی نیست بلکه دریای علمه. خب آیا من میتونم اینجا به اصالت ظهور عقص کنم و بگم مثلا مقصود از دریا دریای واقعی است؟ قوانین اقلایی میان میگن خیر، شما نمیتونید بگید که منظور دریای اقلایی است. بله موضوع له کلمه دریا دریای اقلایی است، دریای واقعی است، و قاعدتا طبق اصالت ظهور ما باید بگیم که پس موضوع له اینه، مراد استعمالی جدی متکلم هم مطابق با موضوع له همون دریای واقعی است. اما مسئله اینه که مخاطب میگه خب شاید منظورش دریای واقعی نبوده، شاید منظورش دریای علم بوده. خب همین احتمال معنایی که وجود داره، از طرفی هم این احتمال معنایی احتمال گزافی هم نیست. این چه احتمال گزافی نیست؟ یعنی ما دیدیم در کلامهای دیگه، در جاهای دیگه که دریا به معنی دریای علم هم اومده با وجود قرائن، یعنی ارتباط دارن لفظ و معنایی که الان داریم میگیم، لفظ این لفظ دریا با معنای دریای علم بی ارتباط هم نیستن. خب ما اینو از این بحث رو داریم اینجا اینطوری پیش میبریم، میبینیم که این کلمه دریا این احتمال معنایی رو داره. برای ما چیکار کنیم؟ قاعده اصالت ظهور میگه که شما در این وضعیت که احتمال میدی که معنای دیگری مراد باشد،
وظیفت اینه که بری از قرائنی که در حین بیان این جمله متکلم به اونها تکیه کرده از اون قرائن جستجو کن تا بتونی به وسیله اون قرائن که به تعبیر ایشون میگه سیاق، به وسیله سیاق بتونی منظور متکلم از بیان این جمله متوجه بشی. من مخاطب میرم بررسی میکنم، میبینم که متکلم وقتی داشته این جمله رو میگفته که هر روز به سمت دریا برو، ادامهش یه جمله ای رو گفته. اون جمله ادامهش چیه؟ گفته هر روز به سمت دریا برو و به گفتارش گوش سپار. خب این جمله دوم که گفته و به گفتارش گوش سپار، این احتمال رو به ذهن ما میاره که منظور از دریا دیگه دریای واقعی نیست، چون دریای واقعی که حرف نمیزنه که میخوایم به گفتارش گوش سپاریم. پس منظور دریای علمه، علمه که حرف میزنه از طریق عالم، عالم میاد حرف میزنه و شما از طریق علم عالم میتونی به گفتار علم گوش سپاری. خب این احتمال، این قرینه که اومده کارو راحت میکنه، سیاق جمله رو برای ما آماده میکنه که بگیم مقصود از دریا دیگه دریای واقعی نیست. یکی ممکنه بگه بابا خب دریا هم گفتار داره، صدا داره، این موجهایی که حرکت میکنه، صدایی که از خودش تولید میکنه. پاسخش اینه که اون موقع دیگه به این صداهایی که دریا از خودش تولید میکنه دیگه گفتار نمیگن. گفتار مربوط به کسیه که عاقل، بالغ و با ذی‌شعور باشه، هینه این که داره حرف میزنه. خب دریا که اینطور نیست. پس این قرینه جمله که میگه و به گفتارش گوش سپار به عنوان یک قرینه مقالیه در کنار اصل کلام که میفرماید هر روز به سوی دریا برو، مقصود از کلمه دریا رو برای ما مشخص میکنه. تا قبل از اینکه این قرینه رو توجه بکنیم، دریا محتمل الوجهین بود، هم معنای دریای واقعی میشد ازش بفهمی، هم معنای دریای علم که معنای کنایی و مجازی است. اما وقتی ما رفتیم گشتیم سیاق جمله رو فهمیدیم، دیدیم که متکلم وقتی داشته حرف میزده یه سری قرائنی رو هم به کار برده، با توجه به اون قرائن ما میتوانیم بفهمیم که مقصود اصلی متکلم از بیان این لفظ چیست و میتونیم از بین این دو تا معنا یه معنا رو ترجیح بدیم برای این که لفظ در این جمله به اون معنا باشه، و اون معنایی که تو این مثال مذکور میتونیم ترجیح بدیم معنای دریای علمه. چرا؟ چون در ادامه میگه و به گفتارش گوش سپار. او چیزی که گفتار داره و میتونه حرف بزنه علم است، از طریق عالم. یعنی عالم بیا داره ما حرف بزنه و علمش رو ما در واقع برساند. خب این میشه یک فرایند اجرای اصالت ظهور در کلامی که اصطلاحاً چیه؟ بهش میگن ظاهر. ظاهر یعنی چی؟ یعنی کلامی که از باب معنا چند احتمالی است. خب این میشه جریان اصالت ظهور در کلام ظاهر. خب یه نکته اینجا میمونه، اگر خاطرتون باشه توی تا اینجا روشن شد آقایون این بحث مهم بود، و اگر روشن ادامهش رو میخوام بگم چون متعتبر بر همین توضیحی که الان دادم. اگر سوال دارید همینجا بفرمایید، اگر نه ادامه بدیم اینجور. آقای اخلاق شما مشکلت برطرف شد یا نه؟ خب خدا رو شکر. جانم بفرمایید. سلام علیکم. گفتیم دیگه اینم عرض کردیم، گفتیم اصلا چی شد وارد این بحث این سه تا حالت نص و مجمل و ظاهر شدیم. گفتیم که ما قبلش فهمیدیم که ظهور حجته، و اصالت ظهور به عنوان یک قاعده عقلایی میان عقلا رواج داره. اما ممکنه یه سوالی پیش بیاد، سوال اینه که آیا ما هر متنی رو دیدیم میتونیم اصالت ظهور توش اجرا کنیم؟ این برای اون، برای حسام الدین که خیلی دنبال نقشه و ارتباط میان مباحثه، آیا ما هر متنی رو دیدیم میتونیم توش اصالت ظهور اجرا کنیم؟ شایسد میگه نه خیر، حواستون جمع کنید، هر متنی قابلیت اجرای اصالت ظهور نداره. چرا؟ چون ما سه نوع متن داریم: متن نص یا منصوص، متن ظاهر و مجمل. نص چون یه معنا داره، فقط فهمیده میشه، یه معنا فهمیده میشه، خب اصالت ظهور جاری میشه و کار شما راحت میکنه. مجمل به خاطر اینکه با اینکه چند تا معنا داره، ولی برای این چند تا معنا هیچ قرینه ای وجود نداره و شما نمیتونی بگی این مثلا این لفظ برای این معناست، لفظ شما مجمله، ابهام داره، پس اصالت ظهور هم جریان نداره. و بعضی وقتا هم ظاهره، یعنی چند تا معنا احتمالش وجود داره اما قرینه داریم، میتونیم یه معنا رو بر دیگری ترجیح بدیم، خب اینجا اصالت ظهور جریان داره. میگه اصالت ظهور میگه اینجا کلام رو بر اون معنایی که قرینه داره حمل کن. چشم. پس بنابراین ارتباط بست مشخص شده بقایی؟ پس ما اینجا ما اثبات کردیم که اصالت ظهور حجته، یک کسی تو این شکی نداره، حجیتش حجیت عقلایی و شرعی است، شارع مقدس اونو معتبر میدونه در فهم کلام و مراد خودش، هر جا که گفته میگه استفاده کن اشکال نداره، منتها ما باید بدونیم که کجاها به دردمون میخوره. آفرین. در نص و ظاهر تو کلامی که مجمل باشه دیگه به درد ما نمیخوره، چون مجمله دیگه، ما چیکار با کدوم معنا اخذ بکنیم؟ به معنای مثلا الان فرض کنید لفظ مشترک لفظی داریم مثل کلمه عین، بعد مثلا توی جمله کلمه عین اومده، ما میخوایم معنا رو بفهمیم، بعد نمیدونیم عین کدوم لفظ کدوم معنا منظورشه، قرینه ای هم نداریم که مثلا منظور طلا، نقره است، جاسوس، چشمه است، چشمه، خب کلام مجمل میشه، اصلا اصالت ظهور هم هیچ کارایی نداره اینجا و نمیتونه هیچ کمکی به ما بکنه. خواهش بکنم. خب چه ربطی داره؟ چی حجته؟ این چه ربطی داره الان؟ ما داریم میگیم اصالت داریم دقت کن، داریم میگیم اصالت ظهور در کلامی که منصوص نص باشد و ظاهر باشد برای ما اعتبار دارد، میتونیم بهش اخذ بکنیم در فهم مراد شارع، در فهم مدلول تصدیقی شارع، در فهم مراد جدی شارع. و این چه ربطی داره که روایتی زنی و سنده یا زنی و چه ربطی به اون داره؟ او میشه بحث سندیش که مثلا ما باید بریم سندش بررسی کنیم، در کنار که باید دلالتش هم بررسی کنیم، ممکنه ما دلالت یه چیز بررسی کردیم دیدیم دلالتش قطعی است یا زن نیست، اون بحث دیگه‌ست. بفهم مثال هم که زدیم دیگه، الان یک ساعت مثال داشتم، مثال ظاهر توضیح میدادم، همینا دوباره مجمل حل شد. خب تو ظاهر میگفتیم یه کلامی میاد میگه مثلا میگه که هر روز به سمت دریا برو، این مخاطب که این رو میشنوه براش توهم ایجاد میشه، خب این که میگه هر روز به سمت دریا برو منظورش دریای واقعیه یا دریای علمه؟ چون ما میدونیم که در کلمی لفظ دریا برای دریای علم هم به کار میره، خیلی هم به کار میره تو کلام‌های مختلف، این اشتباه برای مخاطب پیش میاد. بعد خب پس دو تا معنا محتمله دیگه اینجا، دریای واقعی، دریای علم. شارع میگه که برو دقت کن، این کلامی که من گفتم قرائن داره، فهمیدنش نیاز به اون قرائن داره. بعد من مخاطب میرم میگردم میبینم که به ادامهش گفته که و به گفتارش گوش سپار، خب این که مسلمه که دریا که نمیتونه حرف بزنه، گفتار که نداره دریا، پس معلومه که منظور از دریا اینجا دریای علمه. با این قرینه و به گفتارش گوش سپار که در ادامه گفته، منظور و مقصود از دریا مشخص میشه که دریای علم نه دریای واقعی. اون دوتا معنا محتمل بودن، کلام رو تبدیل به کلام ظاهر کردن. به وسیله قرینه و به گفتارش گوش سپار، اصالت ظهور میگه که کلام هر روز به سوی دریا برو رو هم بکن به دریای علم نه دریای واقعی. این کاربرد اصالت ظهور. این سوالی چشم در خدمت دارستم آقای حسینی امینی پرسیده، میگه که وقتی در مجمل قاعده تعادل پیش بیاید و معنای لفظ روشن بشود، پس میتونه از آن حجه ظهور رو فهمید؟ بله میشه، ولی خب بحث اینه که اصلا نمیشه دیگه. یعنی نمیشه که، یعنی اگر قرینه ای داشتیم میفهمیدیم دیگه، اگر قرینه نباشه که مجمل میمونه. اگر قرینه باشه دیگه اصلا مجمل نیست. بفهمم آقای شرف الدین. عرضم به حضرتتون سوال خوبی پرسیدیم. توی نص علت این که میاد میگه اصالت ظهور داخل میشه و اصالت ظهور داره، معناش اینه که ما میتوانیم به همان معنایی که از لفظ فهمیده میشه اخذ کنیم و همان معنایی که موضوع اون لحه معنای مراد جدی ما هم هست. اگر یادتون باشه تفسیری و توضیحی که از اصالت ظهور آقای شهیصد ارائه داد این را هم شامل میشد. اگرچه ممکنه مثلا شما در یک نظام اصولی بگید که اصلا اساس ظهور بر نسل هیچ در واقع صدق نداره، اما در نظام شهید صد و نظام خیلی های دیگه وقتی یک کلامی یه معنایی رو ازش فهمیده میشه در واقع و اون معنا هم معنای تکی هست، یک معنا بیشتر نیست و اصطلاحا نسه، خب میگن که اینجا از باب اصالت ظهور. اصالت ظهور یعنی چی؟ یعنی اون معنایی که ما از لفظ فهمیدیم و مطابق با مدلول لفظی کلامم هست، مطابق با اصالت ظهور اون کلام بر اون معنا بار میشود. این علت این که اون کلام بر این معنا بار میشود اصالت ظهوره. اما اینکه اصالت ظهور آیا میتونه تو نص جاری بشه یا فقط در ظاهره، اون یه بحث دیگه است. بله ایشون معتقده که میشه. چرا میشه؟ چون تعریفش از اصالت ظهور این بود که اصالت ظهور یعنی مطابقت مراد استعمالی و جدی با موضوع له، و ما تو نص اینو داریم که مراد جدی و موضوع لهمون با مراد جدی و مستعمل و مراد استعمالیمون با موضوع لهمون تطابق پیدا میکنه. نص وقتی میگیم احل الله البیع و حرم الربا، یک معنای موضوع لهی از این برداشت میشه، مراد استعمالی جدی شارع هم مطابق با همونه. همین تطابقه رو ایشون گفت ظهوره، ولی اون که یه معنا داشته باشه. بله احسن. این اشکال ما به شهید صدره، یعنی سوال ما از شهید صدره که شما وقتی توی عبارتی که دارید توضیح میدید میفرمایید که صفحه قبلش ابتدای حجیت ظهور، حجیت ظهور رو طوری معنا میفرمایند که و اساس ظهور رو طوری معنا میکنن که انگار که کلام نص رو هم شامل میشه. بعد توی توضیح تحلیلیش و ذیلش همین کلمه المعنی اقرب رو به کار میبرن و در ادامه در تطبیقات حجیت ظهور علل ادله لفظیه همون صفحه 107 پایین صفحه میگه ول قاعده العامه تحتم فی هذه حالا ان یحمل اللفظ علی معناه الوحید. خب قاعده عامه منظور چیه؟ منظور حجت ظهور دیگه، یعنی اصالت ظهور. میگه اصالت ظهور احتمال دارد در این حالت که لفظ بر اون معنای واحد حمل بشه. خب این چطور میشه؟ این چطور تفسیر میشه؟ یا بالا که میگه همین خط اول تطبیقات حجت ظهور نستعرض و فیما یلی ثلاث حالات لتطبیق قاعده حجت ظهور، یعنی انگار که حجت ظهور همه جا جریان داره حتی تو نص. خب اگه اینطور شد دیگه این که بگیم مدلول لغوی اقرب للکلمه باشد، این اقربه کار خراب میکنه، این اشکال میتونه پیش بیاد. اما چی؟ تعریف درست باید خواهی تعریف درست و غلط اینجا نداریم. میدونی چرا؟ توی نظام هر اصولی باید اصالت ظهور جدا دیده بشه. من الان مثلا بیام ظهور اصالت ظهور رو یه جور معنا کنم، خب این اصالت ظهور توی نظام فکری یه آدمه، این ممکنه تو نظام فکری اون این اصالت ظهور درست معنا بشه. ما باید تو نظام فکری هر کسی اصالت ظهور رو جدا معنا کنیم. نمیشه گفت تعریف درست و غلط چیه. اما فعلا در همین حد به شما عرض بکنم این تعریفی که ایشون فرموده تعریف غلطی نیست. غلط به این معنا که در کلام ظاهر این تطبیق اصالت ظهور بر کلام ظاهر غلطه، یعنی ما رو اشتباه، نه این درسته. اما این که ایشون میگه که اصالت ظهور در نص هم جاری است، این یه تعبیری است که شاید مثلا بعضی ها رو منجر به این کنه که بهشون ازشون سوال بپرسن اشکال کنن. حالا من میخوام یه توجیه کنم برای کلام ایشون که ایشون باز خیلی بهش اشکال وارد نباشه. اصالت ظهور رو تعریف کردیم دیگه، چند بار بگیم این دوره این؟ باش اشکال نداره. حالا بذار من این لحظه سوال ایشون رو تموم کنم. آره بعد قبلش هم آقای اخلاقی سوالی پرسید و سوال خوبی هم هست، اونم بعد پاسخ بدیم. ببینید ممکنه که ما بتونیم پاسخ بدیم این اشکال رو که وقتی میگه که المدلول اللغوی الاقرب للکلمه، یعنی این که ببینید ما این کلام وقتی میشنویم این کلام یه مدلول لغوی وضعی داره، این در مقام ثبوت یعنی در مقام فرض معنای لغوی برای فهم کلام نزدیکتره به کلام دو هر معنای دیگه ای، نه اینکه ما اینجا چند تا معنا داریم معنای لغوی نزدیکتره. داریم در مقام فرض بحث میکنیم. شریعت میگه در مقام فرض و اصطلاحا مقام ثبوت معنای لغوی و موضوع له نسبت به کلام نزدیکتره تا هر معنای دیگری. حالا در مقام اثباتش یعنی در مقام عمل ما میبینیم یه کلامی یه معنا بیشتر نداره، همون یه معناش هم معنای موضوع لهشه. خب اینجا میشه نص، اما آیا معنیش اینه که اصالت ظهور اینجا جریان پیدا نکنه؟ چرا جریان پیدا نکنه؟ چون اصالت ظهور یعنی اون مدلول تصدیقی که ما با مواجهه با یک متن به ذهنمون میرسه. تعریفش هم کردم اینجا الان آقای شرافت، مدلول تصدیقی که با مواجهه با متن به ذهنمون میرسه که یا از طریق تطابقش با موضوع له حاصل میشه یا از طریق تطابق مراد جدی و استعمالی حادث میشه. پس علی حال به نظر میرسه این تعریفی که ایشون انجام داده تو نظام خودش تعریف غلطی نیست، یعنی حتی شامل نص هم میتواند بشه. به این تعبیری که عرض کردم. خب آقای اخلاقی سوالش رو جواب بدیم بعد آقای یگانه‌جو در خدمتش هستیم، چون زودتر پرسید ببخشید. پرسیدن که از کجا معلوم که مجاز نباشه. فکر کنم داره در رابطه با بحث ظاهر رو میگه. مثلا دریا رو ناظر منظر یک انسان قرار داده که انسان در تفکر فرو ببره در مورد خلقت. خب مسئله نیست، ممکنه دریا مجاز باشه، اما برای همین مجاز باید قرینه وجود داشته باشه. تا مادامی که قرینه وجود نداشته باشه و یا ارتباط دریا، لفظ دریا با اون معنای مجازی ارتباط تنگاتنگی نباشه که ما از اون این معنا رو بفهمیم، نمیتونیم کلام رو حمله بر این معنای مجازی کنیم. باید قرینه وجود داشته باشه. بگو آقای یگانه. کجاش با یعنی من سعی کردم آروم آروم توضیحم بدم با مثال دوبار. کجاش هر جا که مشکل داری بفهمی، یا میگه اصلا هیچی نفهمیدم، اصلا نمیدونم چی میخواد بگه، ظاهر یعنی چی، اون یه بحث دیگه است. اگر وسطش مرحله ای از اون رو متوجه شید، همونجا رو بگیر مشخص کنید. آها خب خیرش، اتفاقا ظاهر خیلی روان تر از بقیه است. باش یه بار اینجا. بعد آقای اخرامی میگه قرینه وجود داره، میگه به حرفش گوش کن. آیا این قرینه نیست؟ خب این قرینه باشه برای اینکه اینجا یه انسانی باشه که در تفکر فرو ببره در مورد خلقت، باز خیلی سخته، خیلی سخته. خب همینا رو باید بگه. میدونی چجوری؟ مثلا به شما عرض کنم که باید به طریق استعاره مکنیه اینا رو توضیح بده. این استعاره مکنیه نیست، این استعاره مصرح است. استعاره مکنیه، من این مثال برای شما بزنم. برای استعاره مکنیه من فهمیدم، شما میگید که این منظور دریای انسان باشه، بعد امواج دریا رو شبیه کنه به حرف زدن انسان. تو هر استعاره مکنیه‌ای باید یه دونه استعاره مکنیه و یک استعاره مخیله باشه، اما اینجا نیست، اینجا فقط یه استعاره مصرح هست. حالا این یعنی چی؟ شما مفصلش رو میخونید. یه مثال عرض کنم که واضح بشه. میگه که انشبت المنیت و ازفارها، مرگ چنگالهایش را نشان داد. مرگ چنگالهایش رو نشان داد. اینجا مرگ رو شبیه کرده به یک حیوان درنده، بعد اومده خصوصیات حیوان درنده که چنگال باشه رو آورده نسبت داده به مرگ. اینجا این فرض وجود داره. اگر میخواست اینجا دریا بگه بعدش انسان باشه که بره تفکر کنه و فلان این حرفا، باید اینطوری میگفت. مثلا که اول خصوصیات دریا رو میگفت، بعد خصوصیات دریا رو نسبت میداد به انسان. در اون صورت میشد استعاره مکنیه که قرینش یک استعاره مخیل است. خلاصه حالا چه اینو متوجه شده باشید چه نشده باشید، این اینجا اصلا امکان نداره این معنا، چون شرایط داره. انشالله استعاره رو مفصل بخونید این واضح میشه. خب بفرمایید. ممکنه ما رفته باشیم، گشته باشیم، ممکنه آقای باقایی این احتمال وجود داره، لذا میگیم برید سراغ قرائن حال. این میشه قرینه حالیه، یه قرینه حالی است. اگه همچین قرینه حالی وجود داشته باشه، بله ما میایم حمل میکنیم بر دریای واقعی، نه دریای علم. روشن شد؟ یعنی قرینه حالی یعنی قرینه ای که از جنس لفظ نیست. ما میریم مثلا مخاطب متکلم وقتی داره این بیان رو، این کلام رو میگه، در یه وضعیتی بوده، مثلا در کنار، به قول همین مثالی که شما زدید، میدیده که این خونش بغل دریاست، بعد از یاد خدا به دوره. برای اینکه اینو به یاد خدا نزدیک بکنه، میگه هر روز برو کنار دریا بشین، این کلام دریا رو بشنو. خب منظور اینه که این صدای دریا رو بشنو، صدای خلقت رو بشنو. این خودش قرین حالی است، وضعیت متکرر رو مشخص میکنه، تو درباره چه چیزی صحبت میکنه. اما آیا سوال، اما آیا متکرر اینو به صورت لفظ بیان کرده؟ آفرین، میگن قرین حالیه، یعنی وضعیت کلام متکلم رو بررسی میکنیم که چجور. لذا اینجا بحثای تاریخی ثمره داره. ما خیلی وقتا توی اینکه یه روایت چطور صادر شده، در چه وضعیتی صادر شده، این برای ما خیلی کمک میکنه که بفهمیم که اصلا این روایت میشه بر اون معنایی که میخوایم حمل بکنیم حمل بشه یا نمیشه. خب خواهش میکنم یه بار دیگه من این ظاهر رو توضیح بدم برای آقای یگانجو که هش کی سوال داشت؟ آه شرفت من خیلی نه سوال داره میپرسه، نه سوال داره میپرسه، میگه ممکنه بعضی وقتا اون معنای محتمل دیگه معنای مجازی باشه. خب ما از کجا بفهمیم؟ شاید داریم معنای مجازی هم میکنیم. میگم من مشکلی ندارم، یعنی اصلا لحاظ قاعده هیچ مشکلی نداره شما معنای مجازی هم بکنید. چرا؟ چون اگه قرینه باشه هیچ معنی نداره، ما تابع قرینه ایم، قانون قرینه است. اگر قرینه باشه لفظ برای معنا هم میشه، بالا معنی مجازی هم باشه، مسئله اینه. خب ظاهر یه باری که توضیح بدیم، حالا دورم بشه. میخواد تو متن توضیح بدم آقا یگانه جو؟ موقعی که متن بخونیم که دیگه تکرار نشه، اونجا میخوام توضیح بدیم دیگه. به نظر این بهتر. آخه سه چهار بار گفتیم آقا. باش خیلی توضیح دادیم ظاهر رو. ببینید نه آخه خیلی چیز روان و سختی هم نداره. میگه که ما بعضی وقتا وقتی میخوایم اصالت ظهور رو پیاده کنیم، کلامی که باهاش مواجه هستیم کلامیه که محتمل الوجهن یا محتمل الوجوه، معانی متفاوت ازش فهمیده میشه، اما نمیدونیم کدوم معنا رو باید هم بکنیم، بر لفظ رو بر اون معنا هم کنیم. اصالت ظهور هم نمیتونه ما کمک بکنه، چون اصالت ظهور در جایی ما کمک میکنه که ما برامون مشخص بشه کدوم معنا برای کدوم برای لفظه. حالا که نمیدونیم باید چیکار کنیم؟ اصالت ظهور میگه برو سراغ سیاق جمله، سیاق جمله رو بررسی کن، قرائن حالی و مقالی رو بررسی کن، ببین که این جمله به کدوم معنا نزدیکتره به وسیله اون قرائن. اگر پیدا کردی وسیله قرائن معنای نزدیکتر رو، اینجا اصالت ظهور میگه لفظ رو بر اون معنای نزدیکتر هم کن. این میشود جریان اصالت ظهور در کلامی که ظاهره. تو مثالی که اینجا زدیم، هر روز به سوی دریا برو، دو تا معنا فهمیده میشه، دریای واقعی و دریای عین. از این دو تا معنا کدوم رو لفظ برش، کدوم معنا رو لفظ میفهمونه و لفظ برش حمل میشه؟ اینجا میگن که ما رفتیم بررسی کردیم، قرینه داره بعدش میاد میگه و به گفتارش گوش سپار. این جمله قرینه بعدش کمک میکنه که ما بگه که مقصود از دریا دریا واقعی نیست، دریای علمه. پس ما اصالت ظهور میاد میگه که این جمله هر روز به سوی دریا برو رو هم کن به دریای علم نه دریای واقعی. میشه جریان اصالت ظهور در کلام ظاهر. حالا از اینجا یک نتیجه گیری میکنه ایشون آقای سعد، میگه که اینا همینجا نگم ذبح میشه دیگه، خیلی طول کشید سوالا اشکال نداره. همینجا ایشون یک توضیحی میده، میگه که حالا که فهمیدید ما در کلامی که ظاهره باید به وسیله قرائن بتوانیم اون معنایی رو که احتمال بیشتری داره کشف بکنیم، ما دو نوع قرینه داریم، قرینه متصله و قرینه منفصله. یعنی بعضی وقتا قرینه ای که میاد و معنای ظاهر رو به ما میفهمونه قرینه متصله است، یعنی تو همون جمله‌ای که گفتیم ذکر شده، یا نه قرینه متصله نیست بلکه قرینش منفصله است، تو همون جمله ذکر نشده، توی جمله دیگه ذکر شده، چسبیده به اون نیست. مثلا همین جا فرض کن توی جمله گفته هر روز به سوی دریا برو، بعدن دو سه روز دیگه هم گفته که به گفتار دریا گوش بسپار، این میشه قرینه منفصله. یا مثلا یه مثال برای قرینه منفصله دیگه، مثال دیگه بزنیم. شاعر میگه اکرم کل عالمن اکرم کل عالمه. بعد پس فردا گفته که لا تکرم الفساق. این الفساق قرینه منفصل است برای اون اکرم کل عالمه، میاد تعقیدش میزنه، میگه پس منظور اینه که شعاری که گفته اکرم کل عالم منظور کلش نیست، منظور عالمای عادله، چون فاسقا رو بعدان گفته اکرام نکن. یا مثلا یه مثال دیگه برای متصله، میگه که اکرم العلماء الا الفساق. این الا الفساق چسبونده به اکرم العلماء، این میشه قرینه متصله، که همینجا به ما مشخص میکنه که مقصود عموم نیست، خاصه. یا همین مثالی که اینجا زدیم، هر روز به سوی دریا برو و به گفتارش گوش سپار، این و به گفتارش گوش سپار قرینه متصله است. این بحثه خدمتتون عرض کنم که تطبیق اصالت ظهور بر سه حالت متن، نص و مجمل و ظاهر، که نتیجه بحث ظاهرم قرائن متصل و منفصل شد. خب الحمدلله، خدا رو شکر. یه زحمتی بکشید برای استراحت کردن، یه زحمت نمیخواد، یه استراحتی بفرمایید. الان ده و نه دقیقه است، 10:20 تشریف بیارید که متنشو بخونیم که تموم بشه دیگه، چیزی نداره، فقط متن دیگه. خسته نباشید. الحمدلله رب العالمین.